أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در رابطه با سوره قدر این نکته رو عرض بکنم که تو روایات داریم که ملائکه فرود میان بر اهل طاعت سلام میکنن، بر رسول الله و بر امام معصوم سلام میکنن. این شب شب پربرکتی است تا طلوع فجر، اما در این شب یه گروه هایی از سلام ملائکه و از سلم این شب محرومند. تو روایات آمده محرومان در لیلت القدر. اینا کیان؟ فرمودن خانه ای که درش می و میخاره باشد، ملائکه وارد اون خانه نمیشه. شراب و شراب خواه. بر عاق والدین ملائکه وارد نمیشن، برای اینها سلم و سلامتی نمیارن، پیام سلام نمیارن. بر بی نماز ملائکه وارد نمیشن در لیلت القدر و بر اونها سلام نمی کنن. در خانه ای که سگ در اون خانه نگهداری بشه، ملائکه وارد نمیشن و بر اهل اون خانه سلام نمی کنن. این بیماری عجیبی که متاسفانه تو جامعه ما به شکل اپیدمی رو به توسعه هست، همین سگ نگه داشتن و با سگ زندگی کردن و محشور بودن. حدیث داریم که خانه‌ای که درش سگ باشد و حتی صورت سگ باشد، یعنی از این اسباب بازی‌هایی که شکل سگ هست دست بچه‌ها میدن، یا از این عکسای سگ هست رو لباسا، بعضن لباس بچه‌ها و اینا عکس سگه، فرمود ملائکه تو خونه‌ای که سگ باشه و حتی عکس سگ باشه وارد نمی‌شوند. حالا بدونیم چرا ملائکه کم سر به ما میزنند، بریم بگردیم ببینیم نکنه حتی به معنای ظاهریش اینا وجود داره. خدای نکرده سگی تو خونه ای نگهداری میشه، یا مجسمه سگی، عروسک سگی، یا نمیدونم نقاشی و عکس سگی بر در و دیوار و بر لباس و بر امثال اینها نقش بسته، رو کیف مدرسه بچه‌ها، روی نمیدونم دفترچه، جلد دفترچه مشق بچه‌ها. دیگه میبینید چقدر متاسفانه. وقت بعد نگیم چرا ملائکه نمیان سراغمون. حالا این یه معنای ظاهرشه، یه معنای عمیق‌تر هم داره که سگ خوی درندگی دارد. به قلبی که صاحب اون قلب خوی سگی دارد، خوی سبوعیت و درند خوی و عصبانی بودن و پرخاشگری دارد، ملائکه در اون قلب هم وارد نمیشه. الایال پس خانه که درش سگ باشه، ملائکه در لیلت القدر بر او وارد نمیشن. در خانه که دوتا مسلمان با هم قهر باشن و با هم حرف نزنن، توی اون خانه ملائکه در لیلت القدر وارد نمیشن و بر اهلش سلام نمی کنن، ولا بر خانه سایر مؤمنین وارد میشن ملائکه. بر مؤمنینی که در حال نماز و عبادتن سلام میکنند ملائکه، و مؤمنی که به خواب رفته حتی در لیلت القدر، به او هم با نظر رحمت نگاه میکنن و عبور میکنن. بنابراین اینم از محرومان در لیلت القدر که امیدواریم خدای متعال ما رو حفظ کنه از این که جزء محرومان در لیلت القدر باشیم. حالا این که لیلت القدر کدام شب از شبهای ساله، خب بحثای فراوانی شده. اینکه مقدرات الهی مراتب رقم خوردنشون اصلا متنوع، یک بار رقم نمیخورن. روایت های متعددی داریم. اولا لیلت القدر به هدایت قرآن میشه فهمید که در ماه رمضانه. چرا؟ چون از این بر فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. جای دیگه هم فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، تو سوره بقره. بنابراین این دوتا رو بذاریم کنار هم، میشه فهمید که در لیلة القدر قرآن نازل شده و قرآن هم در ماه رمضان نازل شده، پس لیلة القدر در ماه رمضان است. یا اون لیله مبارکه که تو سوره دخانه، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم، اون شب مبارکی که در واقع مقدر می شود همه امور مستحکم و واقع شدنی عالم، این میشه فهمید که این لیلة القدر در ماه مبارک رمضانه. گرچه حالا مرتبه ای از مقدرات در شب نیمه شعبان رقم میخوره، در شب نیمه شعبان که سالهای گذشته خیلی مفصل صحبت کردیم راجع به شب نیمه شعبان، ولی روایاتی که از معصومین داریم بیان میکنه که در شب 19 هم در واقع مقدرات و ارزاق رقم میخوره، همه اون چیزهایی که قابل جلو و عقب شدنه و قابل کم و بیش شدنه در این شب رقم میخوره و اراده و حکم الهی صادر میشه برش. تو شب 21 ماه رمضان، یعنی دو شب بعدش، اون چه که در شب 19 هم رقم خورده بود مورد امضاء الهی قرار میگیرد. اما بازم اینی که امضا شد احتمال بدا درش هست، یعنی احتمال تغییر. تو شب 23 در واقع امضاء ختم میشه، با اون چیزی که تو شب 23 امضاء ختم شد دیگه بدا درش نمیشود. بنابراین بر اساس این روایت هم شب 19 هم شب 21 هم شب 23 اینها همشون شبای قدرن، منتها هر کدوم مرتبه ای از این تقدیر درش انجام میشه. یا توی روایتی از امام صادق علیه السلام باز شبیه این، فرمود شب 19 هم مقدرات رقم میخورند، نگاشته میشن، مشخص میشن، تقدیر میشن. در شب 21 ابرام میشوند، ابرام یعنی تأکید، مورد تأکید قرار میگیرند یا قضا و حکم میشود بر انجام اونها. در شب 23 امضاء میشود یا ابرام و تثبیت میشود به تعابیری که تو روایات هست. بنابراین همینجوری که میبینید ممکنه با این تعبیر شبهای متعددی لیلة القدر باشد، شبهای متعددی لیلة القدر باشد، لااقل این سه شب مورد توجه باید باشه، آدم از دستشون نده. گرچه حالا اومدن سراغ ائمه خیلی اصرار کردن که حالا شما بفرمایید که ائمه فرمودن خب شب 21 و شب 23 مثلا خیلی مهم بدانید، که اصرار کردن که حالا کدوم یکی از این دو تاست لیلة القدر. فرمودن بابا آخه دو شب چقدر سخته که شما بخواید احیا بدارید، که ای اصرار دارید که یکی از این دو تا رو ما معین کنیم. دقت کردین؟ علتش اینه که هر دو شب نقش دارن، حتی هر سه شب نقش دارن در مقدرات ما. ولی خب اون داستان عربی که آمد خدمت رسول الله، جوهنی که اسمش عبدالله ابن انیس انصاری بود، آمد خدمت پیغمبر و گفت من بیرون مدینه زندگی میکنم و امکان آمدن به مدینه شبهای متعدد ندارم، بیش از یه شب نمیتونم بیام مدینه که بیام تو مسجد النبی عبادت کنم، اگه بخوام یه شب بیام کدوم شب رو بیام؟ که حضرت بهش فرمودن شب 23 بیام، که لذا شب 23 به همون لیلة الجوهنی معروف شد دیگه، که اون شبی است که در واقع مقدرات دیگه به صورت قطعی مشخص میشه و دیگه بدابردار هم نیست، شب 23 ماه مبارک رمضان. تو روایات آمده که تو شب قدر جبرئیل با یه جمع عظیمی از ملائکه همراه با یه پرچم سبز فرود میان، اون پرچم رو بر بام کعبه یا بر پشت کعبه نصب میکنه و میاد جبرئیل پایین. 600 تا بال داره که دو تا از اون 600 تا رو جز در شب قدر نمی گشاید، که وقتی اون رو می گشاید شرق و غرب عالم رو در بر می گیره این بالهای جبرئیل. ملائکه رو جبرئیل بر امت پیامبر میگماره و میگه که هر کسی از این امت در شب قدر نشسته یا ایستاده یا داره نماز میخونه یا داره ذکر میگه، در واقع بر اینها سلام کنید ای ملائکه و با اینها مصافحه کنید. کسانی که نشستن مشغول عبادتن، مشغول ذکرن، یا در حال ایستاده مشغول مناجاتن، یا در حال نماز خواندنن و امثال اینها، مخاطب سلام ملائکه هستن و ملائکه با اونها مصافحه میکنن. و وقتی که اینها دعا میکنن، ملائکه برای اونها آمین میگن تا طلوع سپیده. دم صبح که میدمه، جبرئیل به ملائکه دستور برگشت میده، میگه جمشید برگردیم به آسمان. ملائکه آسمان ها از اونا میپرسن که خدا در مورد حوائج مؤمنان چیکار کرد دیشب؟ جبرئیل میگه خدای عزوجل بر این امت نظر کرد و جز 4 تن همه این امت رو بخشید و عفو کرد. خب این حدیث رو پیغمبر اکرم توضیح دادن. اصحاب از رسول الله پرسیدن که اون 4 گروهی که مورد عفو و رحمت الهی در لیلت القدر واقع نشدند کیا هستند؟ حضرت فرمودن شرابخوار، عاق والدین، قاطع رحم و شاجن. خب ستای اولی که معلومه دیگه، شرابخوار کسی که مورد عاق پدر و مادرش هست و کسی که پیوند خیشاوندی رو قطع کرده و آمده شد و ارتباطی با خیشاوندان نداره، رسیدگی و کمکی به خیشاوندانش نمی کنه، ابراز محبت و ملاتفتی با خیشاوندش نداره، قطع رحم کرده. اصحاب پرسیدن شاجن چیه که فرمودین اینم 4 گروهی هن که مورد عفو قرار نمی گیرن؟ حضرت فرمود فرد قسی القلب خشن. مقصود از شاجن اینه، افرادی که رحم به دلشون راه نداره. باز توی حدیث دیگری هست که پیغمبر اکرم فرمود در شب قدر ملائکه‌ای که ساکن سدرت المنتها هستن که جبرئیل هم از جمله اونهاست، اینها فرود میان در لیلت القدر. جبرئیل همراه خودش پرچمهایی رو میاره، یکی رو بر قبر من یعنی رسول خدا نصب میکنه، دیگری رو بر بیت المقدس نصب میکنه، سومی رو بر مسجد الحرام و 4 رو بر کوه سینا. این 4 پرچم رو جبرئیل میاره روی این 4 نصب میکنه و هیچ زن و مرد مؤمنی رو فرو نمیگذارد مگر اینکه میره بر اونها سلام میکنه، جز باز چند نفر رو حضرت فرمودن مگر شراب خار و خورنده گوشت خوک و بسیار خورنده زعفران. البته حالا این بسیار خورنده زعفران به معنای امروزی خودش که حالا مثلا تو غذا حالا رو پلوی خود زعفران میریزن اینا نیست. حتی من جایی دیدم زعفران رو آب میکردن و به بدن خودشون میمالیدن، بدن رو با زعفران چرب میکردن. حالا چه آثار منفی داشته که حضرت فرمودن اینا مورد سلام جبرائیل قرار نمیگیرن و الا بقیه رو جبرائیل بر همه زنان و مردان مؤمن سلام میکنه و روی لوای حمدی که در لیلت القدر برافراشته میشه این جمله نوشته شده: امتون مذنبتون و ربون غفور. امتی گناهکار و پروردگاری بخشاینده. باز حدیث دیگه هست، پیغمبر اکرم فرمود شیطان در لیلت القدر تا روشن شدن صبح بیرون نمیاد و نمیتونه کسی رو با جنون یا با بیماری دیگری یا هر قسمی از انواع فساد مبتلا کنه و در لیلت القدر سحر ساحران کارگر نخواهد بود. احادیث زیادی هم اینم اشاره کردم، احادیث زیادی داریم غیر از اینکه حالا خود آیه میگوید تنزل الملائکه بر روح، این نشون دهنده استمرار نزول ملائکه و روح هست در لیلت القدر تا قیامت. احادیث فراوانی هم داریم که تأکید کرده که لیلت القدر تا قیامت خواهد بود هر سال و در نتیجه باید کسی باشه که بر او فرود بیان ملائکه و روح در لیلت القدر که همون ولی مطلق خداست. ماه رمضان ماه نزول کتب آسمانی است. بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام هست که صحف ابراهیم در اول ماه رمضان نازل شد، تورات در ششم ماه رمضان، انجیل 12 شب گذشته بود از ماه رمضان که نازل شد بر حضرت عیسی و زبور 18 شب گذشته بود از ماه رمضان که بر داوود نازل شد و قرآن در لیلة القدر نازل شده. اینا حالا یه سری روایاتی که راجع به لیلة القدر بود و گفتم اشاره‌ای بهش کرده باشیم. به هر حال انشاءالله که خدای متعال توفیق درک لیلة القدر رو به ما عنایت کنه. نکات بسیار زیادی رو راجع به لیلة القدر در سالهای مختلف عرض کردم خدمت عزیزان که دیگه واردش نشدم. خیلی از روایات، خیلی از نکات ظریف معرفتی، خیلی از بحث‌های لطیف ولایتی راجع به لیلة القدر وجود داره که خدا توفیق داده اشاره کردیم سالهای قبل و انشالله عزیزان مراجعه کنند و یادآوری بشه براشون تا اینکه انگامی که در نمازها سوره قدر رو تلاوت میکنن، قرائت میکنن، توجه به این مزامین و حقایق و مفاهیم بلندی که در این سوره وجود داره داشته باشن. ان شاء الله.